بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفاوت ها بود که در مقدمه اول تقسیم و تبویبی از ما به امتیازهای آدمیان به عمل آمد و عرض شد که آحاد و افراد نوع آدمی از یک سو ما به الاشتراک دارند و از سوی دیگر ما به الامتیازها. این ما به الامتیازها همون تفاوتها بود که در مقدمه اول طبقه بندی شد به 4 گروه اولیه و اون گروه طبقه بندی های صنفی و گروهی حداقل به 10 نوع تقسیم شد که این تقسیم بندی ها در تمایزات آدمیان و آحاد نوع آدمی خود را نشان میده و منشأ پیدایش اصناف و طبقات و گروه های انسانی میشه و افراد را از همدیگه جدا میکنه به خاطر تعلقشون به این گروه ها و اصناف. این مقدمه اول بود. بعد وارد مقدمه دوم شدیم که ببینیم حالا از یک نگاه کلی، نه خیلی تفصیلی، از یک منظر کلی ببینیم قرآن و روایات و اسلام با این مقوله چه مواجهه‌ای داره و چه داوری در باب این تفاوت ها داره که عرض کردیم که هم در آیات هم در روایات به این مسئله پرداخته شده. در آیات یک آیه را به اختصار مراجعه کردیم و ازش 2 نکته استفاده کردیم که آیه 13 حجرات بود. آیه دوم آیه شریفه 14 سوره نوح است. این آیه این است که حالا آیه قبلش اینه که مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقناکم اطوارا. مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقناکم اطوارا. این آیه 14 است که در ادامه آیه 13 در سوره نوح ملاحظه میکنی. در این آیه هم به اختصار و گذرا چند نکته را عرض میکنیم. بله قد خلقکم، بله قد خلقکم اطوارا، ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. این آیه شریفم چند نکته را پیرامونش عرض بکنیم و تا ببینیم چقدر با بحث های همین مقوله تفاوت ها ارتباط داره. یک نکته این ارتباط این آیه با آیه قبله. در اینجا 2 احتمال وجود داره. احتمال اول که غالبا مفسران بر اون توافق دارن این است که این واو حالیه است و این آیه میشه تابعی از آیه قبل با واو حالیه، به این ترتیب که مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا اون شکوه و عظمت قائل نیستید، یا حالا این ترجونه هم چند جور معنا شده که الان نمیخوایم وارد بشیم، چرا برای خدا به وقار خدا مثلا امید نمیبندید، نمیترسید، اهتمام قائل نیستید، در حالی که شما را اینجور گوناگون و چهره به چهره و با جلوه های متنوع شما را خلق کرده، که در حقیقت میخواد بفرماد که یکی از شگفتی های خلقت خداوند این تابلوهای جور و جور و متنوع. با دیدن این تابلوی بسیار متنوع و گوناگون چطور به شکوه خدا و خالق اون پی نمیبرید و توجه نمیکنید؟ چون میدونید خلقت در این آیه به تنوع خلقت و تجلیات گوناگون و چهره های متنوع اشاره شده به عنوان یک پدیده شگفت انگیز از عالم خلقت. این تنوع و تکثر و تجلیات گوناگون یک پدیده ویژه است تو این عالم. میشد موزاییکی همه چیز رو مثل هم خلق کرد، اون خلق هم مهمه، ولی خلق چند گونه و با چهره های گوناگون، شرایط مختلف و تابلوهای متنوع، این خودش یک شکوهی درشه. خب مالکم لا ترجون لله وقارا، در حالی که وقت خلقکم اطوارا، شما اون تجلی شگفت انگیز و گوناگون و متنوع را میبینید، چرا به اون شکوه خدا توجه نمیکنید؟ این یک احتمالی که واو حالیه باشه، که بیشتر هم همین واو حالیه میگیرن. در این حال احتمال دوم هم هست که این واو واو استینافیه باشه و خودش به طور مستقل مد نظر باشه. آیا قبل داره مالکم لا ترجون لله وقارا، اون یک سوال توبیخی، استنکاری، استفهامی، نمیدونم هرچه هست از بشر میکنه. بعدم یک مطلب دیگری در آیه بعد میفرما که وقت خلقکم اطوارا، خدا شما را اینجوری آفریده. اینم احتمال استینافه که خود از اف احتمال حال بودنش قوی تره. حالا این یک مطلبه که خیلی مهم نیست و اصل مطلب خیلی اثر نمیذاره. البته حالیه که باشه خود قشنگتره، این دوتا همدیگه را تکمیل میکنه. نباشدم به هر حال دو مطلب در کنار هم قرار گرفته. این یک مطلب که راجع به این واو و ارتباطش با قبله. وقد خلقکم اطوارا، عرض شود که نکته بعدی در این خلقکم، این کم هست، این کم که ضمیر مخاطبه، در اینجا دو سه احتمال راجبش هست. یکی این که کم در اینجا همون حالت استغراقی و انحلالی داشته باشه، این کم حالت استغراقی و انحلالی داشته باشه، چطور وقتی میگه اقیم و صلات یا آت و زکات، این یک خطاب جمعه ولی جمع استغراقیه که انحلال درش پیدا میشه. اقیم و صلات یعنی به شما میگه اقیم صلات، به ایشون میگه اقیم صلات، به اون میگه اقیم صلات، هر کسی یه اقیمی داره. این استغراق انحلالیه، استغراقی است که موجب انحلال میشه. اگر این یک احتمال اول اینه که حالا این احتمال خیلی هم ابتدا قوی نیست، اگه این باشه قد خلقکم اطوارا، میگه به هر کدوم از شما میگه شما را به احوالی خلق کرد، این اون وقت اشاره میشه به اون مراحل رشد هر فرد، میگه هر یک از شما از کودکی تا پایان عمر یک احوال و اطواری داری. واقعا اینم خیلی چیز عجیبیه دیگه، یعنی یه انسان اون حالات و اطواری که برش عارض میشه در طول زمان و عمود زمان بسیار متنوع و متکثره، هم اطوار چهره‌ای و ظاهری، هم اطوار روحی و انواع تطورات و تحولات و احوالی که برای یک فرد عارض میشه. اشاره میکنه آیه بنابر این تفسیر اول به این احوال متنوع و متدرج یک شخص در شرایط گوناگون. این همون است که در آیات دیگه آمده که میگه شما طفلی بودید و بچی و تبلغ و اشدکم و نمیدونم خلقناکم من ضعف، و اون آیات متعدد در 20 آیه ما داریم دیگه، تو اون مدارج تطور فرد ما در 20 آیه داریم. بود 20 سال قبل من تو دانشگاه تربیت مدرس یه دور کل این آیات رو اون وقت تفسیر کردم و بیان کردم، حالا یاد داشتاشم نمیدونم هست نیست کجاست. یعنی این اشاره میکنه به اون بخش تطورات هر فرد در طول عمرش که همون میشه اصل تدریج و شرایط تدریجی که آدم تجربه میکنه. این اگر کم یعنی خلقنا خلقکم یعنی خلقک اتوارا، خلقک اتوارا، خلقک اتوارا. کم در واقع استغراقیه و جدا جدا خطاب پیدا میشه، انحلال پیدا میشه. این یک احتمال اول. احتمال دوم که بیشتر ابتدا به ذهن میاد اینه که نه، کم اینجا ضمیر جمع هست که به شکل مجموعی در نظر گرفته شده. خلقکم یعنی مجموع شما اتوارید. اینجا دیگه بحث یک فرد در عمود زمان نیست، بحث اینه که مجموعه شما که اینجا نشستید اتوارید، احوال متفاوت دارید. این میشه کم مجموعی. مانعی هم نداره که ما کم رو در اینجا هر دور هم بگه میگیره، چون این احتمال داده شده و احتمال میره که بگیم این شکل استغراقی و مجموعی در سیاق جمع یا ضمائر جمع اینها تو موضوع له نیست، اینا جزء دوائی و حواشی استعماله. اونی که تو موضوع له هست اینه که برای جمع وضع شده. حالا این جمع رو میشه اونجوری نحوه استعماله اونجوری استعمال کرد یا اینجوری، ولی زمان میگیم اینجا هر دو، کم یعنی همه، متای همه، یه بار اونجوری میبینیم یه بار اینجوری میبینیم. ممکنه اینطور بگیم در احتمال سوم. ممکنه هم هست که بگیم نه، حتی اگر بگیم این دو تا وضع داره، یک وضع استغراقی یک وضع مجموعی، استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه بگیم جایز که جایزه، ما منعی در اون نمیتونیم. ممکنه بگیم اینجا مثلا قرینه ای داریم، وجهی نداره که به یکی اختصاص پیدا بکنه و برای زیاد هر دو درش گنجانده میشه. اینم ممکنه کسی اینو بگه. حالا ازهر در بادی امر اما احتمال دومه، بعدش احتمال سومه و آخرش اما احتمال اوله. و قد خلقکم اتوارا قدر متیقنش به نظر میاد و واضحش اینه که مجموعه بشر را خداوند، این آدمیان را از ابتدا تا انتها در نظر بگیرید، قد خلقکم اتوارا، این قد چهره به چهره و تنوع در میان شماست، این قد شما متفاوتی. الان 7 میلیارد همه با هم فرق دارن، در اینی که ما به اشتراک هم دارن. و عرصات که این شاد قدر متیقن باشه. حالا اگر تعمیم بدیم احتمال سوم، میگیم اون اتوار در زندگی یک فرد هم مشمول آیه است. اگر هم اون رو نپذیریم همون احتمال دوم میشه که خلقکم اتوارا خطاب مجموعه، این ازهره. این سه احتمالی که اینجاست که ازهر همون احتمال دومه و این وقت منطبق میشه با همون بحث ما هم دیگه، حداقل بحث ما رو میگیره یا شاید قدر متیقنش باشه. ممکنه اون بحث تدریج در مراحل رشد رو هم بگیره، ممکنه نگیره. اینم یه نکته در این خط کمه و قد خلقه کم. نکته سوم هم در تفسیر این آیه، اون خود این کلمه اتواراست که محل کلام و استشهاده. اتوار هم جمع طوره، طورم یعنی نحوه، چگونگی ایناست. و بله من صنف هم گفتن، من ندیدم. حالا درست، اون صنفی که اون میگه احتمالا، حالا خود صنف اونجا معنای اصطلاحی که ما الان میگیم احتمالا نباشه، که ما صنف میگیم یعنی شما را گروه گروه چی کرده. حالا اینو ببینیم، باید ببینیم. اصناف آخه همین سخن پیرامون مفهوم صنفه. صنف الان یه مفهوم منطقی داره که حالت یعنی گروه، صنف همون مفهوم منطقی و یا حالا غیر منطقیش هم یعنی گروه، ذیل نوع با عوارض عوارض میاد یک جمع درست میشه که، ولی یک معنای صنف هم یعنی همون، یعنی همون نحوش شکل. حالات که چرا، همون احواله، احوال شدتا رو قبول داریم. تا اصناف رو اگه من منطقی بگیریم، وقت آیه میگه که نگاه اولش به اینه که گروه گروه قرار دادیم، ولی اگر حالا صنفم رو تو عین ببینید چی گفته، آره شبیه اون میشه. حالا اینی که گفتید، پس من توجه به این نکرده بودم، تو لغت که دیده بودم اینو ندیده بودم، یعنی جلب نظرم نکرده بود، یا اگرم دیدم ذهنم میرفته به معنای لغوی صنف. حالا اونو ببینید که چه جوریه. این دوتا معنا کرد دیگه، تو عین دیگه، این طائفت و من الشی، این کل ضربه دقیق بخونید، یعنی من دقیق، یعنی من بفهمم. فکل ضرب من الاشیاء، خب همین یک کمی باز موضوع رو چی میکنه، یک کمی مبهمش میکنه. حالا باید بگیم دوتا احتمال دیگه. ببینید یه وقت اگر این باشه، من الان متفتن شدم با این که ایشون میگه. ببینید این اطوارا اینجور میشه که جمع طوره، طور را اگر حالا بخوایم تفکیک بکنیم دو احتمال میشه، بگیم دو احتمال داره. یک احتمال همین طور یعنی نحوه شی، نحوه وجود شی. این طور خود مال صدرام تو این اسفارانا زیاد به کار میبره، طور وجود، نحوه شی. یک احتمال اینه که طور اینجا بیانی بگیم صنف یعنی طائفتون. اون وقت اگر به معنای اول بگیریم قد خلقکم اطوارا، یعنی شما نوع بشر را هر کدام به شکلی، به نحوه ای آفرید، هر کدام یه نحوه ای دارید، چگونگی هر شخصی که نحوه این انحلال افرادی داره. احتمال دوم اینه که اینجا طور به معنای طائفتون باشه، اون وقت قد خلقکم طوائف، این میشه همون شعوبن و قبائل، که اونجا شعب و قبیله هم بنابر ظاهرش این بود دیگه، یعنی شما را این قبیله، این قبیله، این قبیله، اطوارام داره میگه شما این طایفه، اون طایفه، اون طایفه، اون طایفه قرار دادیم. این دو احتمال میشه. بنابر احتمال اول، اونی که ملحوظ اولا و به ذات تک تک افراده، خلقه، یعنی هر کسی یه طوریست. بنابر گرچه هر کسی که یه شکلیه، عملا آدم ها در هر جهتی یه صنف هم درست میشه، ولی آیه فقط همون هر کسی یه جوریه میگه. اما بنابر احتمال دوم میگه که نه، اصلا ملحوظ اولیه اینه که گروه گروه شما رو آفریدیم. عرض شود که این گرچه هر یک از این دو معنا تلازمی با هم دارن، وقتی که میگیم که هر کدام یه جورین، تو اون جور میتونه آدمای دیگه هم با شریک باشن، گروه درست بشه. اونجایی هم که میگیم شما رو گروه گروه قرار دادیم، اون نف نمیکنه که هر کسی هم یه جوریه، ویژگی خاص خودش داره، ولی در این حال تمرکز مفهومی آیه در این دو احتمال اینجور میشه. کالا این جمله این و اینا رو از لغوی جایی یک مداقه بیشتریه، من خودم فکر میکنم که طور به هر دو معنا به کار میره، یعنی هم معنای نحوه افرادی، هم به معنای طائفه‌ای، یعنی همون صنف، شاید هر دو به کار بره. برای کم، آره مجموع شما را، نه مجموع که میگید این با اون نه ملازمه ای نداره، میگه با فرض این که همون از هر احتمال دوم باشه، که این مجموعه یعنی مجموعه نوع بشر، مجموع مجموع، میگه این مجموعه عرض شود که وقتی که با هم قیاس بشه یا افراد هر یک با دیگری فرق میکنه در قیاس با هم دیگه، یا اینکه طائفه طائفه با هم طائفه طائفه قرار داده شده، یکی یکی شما را آفریدیم هر کدام یه جوری، یا اینکه شما را صنف صنف قرار دادیم، صنف های متفاوت، نه با همون کم مجموعی هر دو معنا داره. این مجموعه یکی یک یه جوری هن، یا این مجموعه جمع جمع آفریدیم. مجموعه شما را جور و جورش فردی یا صنفی آفریدیم، این دو معنا میشه. حالا این دو معنا میشه در اطوار، با توجه به اینجا ما بیشتر همون معنی اول بزنون بود، ولی حالا اینم نکته ایست میشه. و حالا اگر دو معنا باشه ممکنه احتمال سوم کسی بده که اطوار که میگیم همش، هم طور فردی هم طور صنفی و جمعی. اینم حالا در اطوار، در مفهوم این اطواره. نکته چهارم اینه که خب حالا این نحوه نسبتش با اون انواع اون تفاوت‌هایی که ما گفتیم چیه؟ یا همه اونا رو میگیره؟ قد خلقکم اطوارا، یعنی شما رو مثلا زن و مرد آفرید، عرض شود که نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، اقلیمهای مختلف، محیطهای گوناگون، خانوادههای متفاوت، عرض شود که ضریب هوشیهای متفاوت، همه اونایی که گفتیم اینا همه را میگیره. و یا اینکه مثلا یه نوع خاصی را میگیره، همه اونا را نمیگیره. به نظر میاد اینجا وجه درست همینه که همه رو میگیره. اطوار یعنی طور، طورم نحوه شیعه یا طائفه است. اگر اون نحوه باشه، نحوه وجودی باشه، که اینا رو همه میگیره. اگر طائفه هم باشه، شما رو طوائف قرار دادیم، یعنی هر طائفه ای با یه ملاکی میشه یه گروه، اونم گروه گروه قرار دادیم، بازم میشه همه اینا رو بگیره. گروه تیزهوش، گروه متوسط از رو هوشی، گروه مثلا این نژاد یا اون نژاد، این اقلیم یا اون اقلیم، اینا همه قابل تصوره. بنابراین اطوار چه به معنای حالا اون نحوه های فردی یا به معنای طائفه بگیریم، به نظر میاد که وجهی نداره که به بعضی از اونها اختصاص پیدا بکنه و همه اون تنوع ها را در بر میگیره. این هم یه نکته در این آیه شریفه که خداوند فرمود و قد خلقکم اطوارا. نکته پنجم هم اینه که در این آیه اونچه که ملحوظ آیه هست در پرداختن به این تطورات و تفاوت ها، همون جنبه قدرت نمایی خداست. در واقع به عنوان مظهری از مظاهر شناخت خدا و عظمت خدا داره آیه این تفاوت ها را بیان میکنه. بنابراین در اینجا، در آیه قبلی، آیه میخواست بگه که این تفاوت ها را شما بدانید که فلسفش اینه که بازشناسی آدم ها بشن، برای اینکه یک تعارف دقیق تری در جامعه محقق بشه. این یک. و اینکه مبنای ارزشگذاری های اجتماعی و روحی و اخلاقی اونا قرار ندید، این تطورات را، اطوار را. اما در این آیه میگه این اطوار از مظاهر خلقت خداست، مثل اون همه آیات خدا که انسان به عظمت خدا پی میبره، به وجود خدا و عظمت خدا پی میبره. اینجا این تطور را به عنوان یکی از مظاهر و مظاهر شگفت انگیز خلقت به شمار میاره برای تقویت اون بینش توحیدی. این بهره را از این بحث برده. خب بریم آیه سوم. آیه سوم، آیه شریفه 165 انعامه که فرمود، حالا قبلشونو الان دستم نیست، آیه نیز حفظ نیستم، که فرمود و رفعنا بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. این به یک منظر دیگر در تفاوت‌ها آیه پرداخته، رفعنا بعضكم فوق بعض لیبلوکم فیما آتاکم. میگه ما در خلقت، بله، رفع بعضكم، بله، این دیگه من اینجا نوشتم هم رفعناه، حالا اون اشتباه گفتم، این رفع است، بله، بله، رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. ادامه آیه چیه؟ ان الله ان ربک سریع الله. بله، جعلکم خلائف فی الارض، خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. حالا ابتدای آیه به اون بله زخرف دیروزم عرض کردم، اونجا داره رفعنا، بله اونجا داره و رفعنا، نه اونم جدا نوشتم، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این بله اونم بعد آیه‌ای که بعد می‌خواستیم بخونیم. حالا این آیه و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، در این آیه حالا چند نکته است که فشرده و سریع عرض بکنیم. نکته اول اینه که در این آیه به تفاوت تفاضلی اشاره میکنه. حالا ما تو تفاوت‌های فردی و صنفی که گروه بندی کردیم در اونجا به این نپرداختیم، ولی در ضمنش ملحوظ بود و مفروضه که تفاوت‌ها، این تفاوت‌هایی که در روانشناسی و علم و نفس و فلسفه برای افراد بیان میشه، اینا علا قسمه اینه. گاهی این تفاوت و تمایزها تو ارضیه که به لحاظ درجات وجودی و قوت و شدت و اینها تفاضلی بینشون نیست، ارضیه. گاهی یکی این تفاوت طولیه، یعنی تو تفاوت‌ها طولیه. اون آیاتی هم که میگه اتوارا، این نکته رو اون زمینش نگفتیم، زمین اون باس بگیم، اتوارا که میگه هم تفاضل، این نکته ششم میشه اونجا، هم تفاضل طولی رو میگه هم تفاضل عرضی رو میگیره، اتوار همه اینا رو میگیره. یا اون آیه آیات دیگه هم همینطور تفاضل‌های طولی و عرضی رو میگیره. اما این آیه به تفاوت‌های در واقع طولی و تفاوت‌های تفاضلی و طولی اشاره میکنه. میفرماد که فوق بعض، میگه ما بعضی را فرادست دیگری قرار دادیم، یعنی در این ویژگی هایی که وجود داره کم و زیادی وجود داره، در هوش، توانمندی جسمی ارگانیزم، هوش، نمیدونم، حتی چهره است، شکل، اینا تفاوت قرار میدیم، در توانایی ها و ظرفیت ها و صلاحیت ها، تفاوت هایی که موجب یک فروتر و فراتری است. و این تفاوت های طبیعی از نوع دوم، یعنی تفاضلی و مراتبی و تشکیکی، در این آیه مد نظر قرار گرفته. شما رو در انواع ویژگی های جسمی و شخصیتی و روحی و توانایی ها متفاوت قرار دادیم با درجات، که اون درجات در اون آیه زخرف میگه اصلا این درجات قرار داده شده برای اینکه جامعه انتظام پیدا بکنه. اگر همه یک توانایی و یه ویژگی داشتن، این جامعه اصلا جامعه نمیشد، جامعه بشری نمیشد. این جامعه با نقش‌های متفاوت باید قوام پیدا بکنه. این نقش‌های متفاوت نیاز داره به اینکه تفاوت‌هایی بین آدمیان باشه. اینا خدا میفرماد رفع بعضکم فوق بعض درجات. پس اینجا به تفاوت‌های طولی و تشکیکی و تفاضلی اشاره شده در مقابل اون تفاوت‌های در واقع ارزی که احیانا وجود داره. این یه نکته در این آیه. و نکته دوم اینه که الزاماً هم نمیگه این تفاوت‌های تفاضلی و تشکیکی هم همه یک طرفه و یک جانبه است. میتونه بعضی را فوق بعض قرار داد، ممکنه که یکی برتر از دیگری باشه در توانایی‌های جسمی، یکی برتر از دیگری باشه در یه نوع توانایی دیگه. یا اطلاق داره همه اینا رو میگیره. این معناش این نیست که یک طبقه بندی فرادست و فرودست مطلق وجود داره. نه، ممکنه که این طبقه بندی فراتر و فروتر در افراد متفاوت باشه و یه عده‌ای در این طرف برتری دارن، یه عده‌ای طرف دیگه. اینم شامل اینم میشه، گرچه الزاماً همیشه این نیست. اینم یک نکته. نکته سومم اینه که غایت این خلقت درجه مند و متدرج در مراتب افراد را هم گفته است که فرموده است لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما را بیازماید در اون چه که بتون عنایت کرده. این آزمایش هم با اون آیات دیگه با تکمیل بشه. در واقع چطوری داره شما را با این تفاوت ها میازماید؟ به خاطر اینکه نقش های متفاوت پیدا میکنید، تو نقش ها شما رو میازماید. اون لیتخذ بعضهم بعضا سخریا میگه متفاوت آفریده شده تا هر کسی از یه جهتی به دیگری فرمانی بده، از اون کمکی بگیره. و تو این کمک دادن و کمک گرفتن ها اون وقت جای امر و نهی پیدا میشه که اینجوری عمل بکن، اونجوری عمل بکن. و نتیجهش هم اینه که شما دارید امتحان میشید. حالا اگه کسی حاکم شد، کسی رعیت شد، کسی عالم شد، کسی جاهل شد، کسی چی شد، کسی چی شد، این تفاوت برای اینه که جامعهش انتظام پیدا بکنه و آزموده بشه، چون تفاوت نقش هاست. گویا این لیبلوکم یک نقطه واسطی داره که اینجا الان توی این آیه نیست، آیات دیگه آمده. و آیه در واقع اون غایت نهایی رو میگه، همه این تفاوت‌ها برای یک آزمایشه. پس اینم آیه در واقع به تفاوت‌های تفاضلی اشاره میکنه و غایت رو هم همون آزمایش میگیره. یعنی بازم میخواد بگه این تفاوت‌ها نباید موجب تفاخر و چیزایی از این قبیل بشه، یه وسیله است برای آزمایشه. هم غنی داره آزمایش میشه، هم فقیر داره آزمایش میشه، همون آدم باهوش داره آزمایش میشه، همون آدم متوسط الهوش داره آزمایش میشه، همینطور که این فلسفهش انتظام جامعه است و شکل‌گیری جامعه بشری است و فلسفه نهاییش هم اون آزمایشه. بازم به نحوی آیه میخواد بگه اون تفاخر و اینها را نباید در این تفاوت ها دید. اینم این آیه شریفه. حالا بقیهش هم دیگه افتیم.